سرخط مهمترین خبرها، فعالیت مهمانخانه حکومتی در مسکو قطع می شود. سفیر تاجیکستان خواستار ملاقات با وزیر کارهای داخلی ترکیه شد و سرگذشت یک مخلص فوتبال از تاجیکستان که در قطر در کوچه ماند. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرها در خدمت شما. امروز 2 فوریه است. فعالیت مهمانخانه دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در شهر مسکو قطع کرده شده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان سنه 5 ژانویه امسال صادر شد. در قرار سبب قطع فعالیت مهمانخانه دستگاه پرزیدنت در شهر مسکو ذکر نشده است. در سند تنها به دستگاه پرزیدنت دستور شده است که جهت قطع نمودن فعالیت مجموعه مهمانخانه های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو چاره اندیشان. هنوز معلوم نیست که این مهمانخانه به اختیار سفارت گذشته است فروخته شده است. مهمانخانه حکومتی در کوچه تورسکی یامسکی مسکو جایگیر بوده، در آن مرکز فرهنگی و نمایندگی تاجیکستان فعالیت میکرد. در اطراف این مهمانخانه قبلا بحث های وجود داشت، از جمله سال 2018 فرودگاه دوشنبه برای بازپس ندادن $100,000 از بالای مهمانخانه حکومتی در شهر مسکو به دادگاه شکایت کرده بود. مسئولین فرودگاه دعوا داشتند که مسئولین مهمانخانه حکومتی در مسکو برای تعمیر مبلغ قرض گرفته ولی آن را بازپس ندادن. طرف دیگر این دعوا را به اساس دانسته بود. بعد از آنکه مقامات ترکیه گفتند یکی از حملهوران به کلیسای در استانبول تاجیک بود، سفیر تاجیکستان خواستار ملاقات با وزیر کارهای داخلی ترکیه شد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجه به خبرگزاری از پلوس گفته است سفیر تاجیکستان با کارمندان وزارت کارهای خارجه ترکیه گفتگوهای تلفنی انجام داده است اما پاسخ قانع کننده نگرفته است. به این خاطر به گفته صمدی، سفیر اشرف گولوف از وزیر کارهای داخلی ترکیه علی یرلیکایا رسما درخواست ملاقات کرده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه همچنین گفته است درباره شهروند تاجیکستان بودن یکی از حملهوران سخن کردن هنوز بر وقت است. قبلا مقامات ترکیه گفته بودند یکی از نفرانی که روز 28 ژانویه به کلیسای در استانبول حمله کرد شهروند تاجیکستان بود. نام و نسب او معلوم نیست. هوادار اشدی تیم ملی تاجیکستان حامد روزیف را در یک مهمانخانه با فوتبال بازان تاجیک جای کردند. این مخلص منتخب تاجیکستان گفته بود آماده است در کوچه بخوابد و بازی های تیم تاجیکستان را هواداری کند. پس از گزارش رادیوی آزادی درباره زندگی حامد، او را به قرارگاه فوتبال تاجیکستان در قطر دعوت کردند. حامد روزیف گفت:
از همه مهم این است که ببینید انا در همین هتل منتخب تاجیکستان زندگی دارد. ما در یک هتل هستیم. این از همه هتل بلند و شونه و خوب بوده است. هنگام جام جهان در اینجا منتخب ارجنتین زندگی میکرد. گفتند در این اتاق مسی زندگی میکرده است. راستی من خیلی در هیجانم.
حامد از تاجیکستان است و در روسیه کار و زندگی دارد. برای هواداری از تیم تاجیکستان او با خرج زیاد 6 مرتبه به قطر و برعکس پرواز کرد. سرسپردگی حامد به تیم منتخب پسند آمد. او را بهترین فوتبال بازی جام آسیا در بازی تاجیکستان و امارات خواندند. حال حامد هم از نظر مسئولان تیم منتخب دور نمان. او تصمیم گرفته است تا آخر بازی ها در قطر بماند. برای هواداری از تیم منتخب صبح امروز 2 فوریه یک گروه مخلصان با پرواز چارتری به قطر می روند. رسانه های دولتی گزارش دادند که رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت هم برای تماشای بازی به دوحه می رود. یادآور می شویم که بازی منتخب تاجیکستان و اردن شام امروز 2 فوریه برگزار می شود. بازی ساعت 16:30 به وقت تاجیکستان آغاز خواهد شد. سرمربی تیم ملی تاجیکستان پیتر شگرد در نشست مطبوعاتی پیش از بازی گفت شاگردانش برای بازی مقابل اردن آماده اند. این بار اول است که دسته فوتبال تاجیکستان در دور نهایی قهرمانی آسیا شرکت می کند. وزیر انرژیتیک و ذخیره های آبی تاجیکستان باور دارد که یک سبب محدودیت نیروی برق به خانه های مردم پیشرفت اقتصاد است. از تیر ماه امسال برای ساکنان روستای تاجیکستان محدودیت برق جاری شده است و مردم در شبانه روز فقط 8 ساعت برق میگیرند. علیشهر ظریفی و برات یوسفی در این باره گزارش تهیه کردند.
عملی نمودن ساختمان باز یک نیروگاه برق
دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 2.2% افزایش یافته است. ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استرسال برق صورت افزایششون بلندتر است. دویم مسئله این به استاد و بستگی دارد به تغییر یابه اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارشات قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی و این البته ریزش آب در دریای وحش که اکثر اقتدار های استرسال نیروی برق در همان جاگیر هستند البته تاثیر منفی خود را در این باره رساند.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است.
خود صادرات اساسا در ماه‌های سر آبی که در همان وقت جمهوری تاجیکستان پورا بازار داخلیشان با برق تامین می باشد. صادرات برق در عموم 5% در همین ماه‌های گرمی نسبت سال 2022 در سال 23 زیاد شده بود. اگر ما نگاه کنیم این صادرات با جمهوری ازبکستان و خوشبختانه ما علاقه یک حجم معینه به جمهوری قزاقستان هم صادرات نموده، لیکن همزمان به جمهوری اسلامی افغانستان و به خود افغانستان البته صادرات نسبت سال 22 در سال 23 قریبی 5% کم شده گستن.
وزیر انرژیتیکا حجم صادرات برق را در سال 2023 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند.
اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص در باره این ساحه های رشد اقتصاد میاد که کدام ساحه اقتصاد مثلا با کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا بحث را همون وی رده کند استفاده میبارد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم حالشون گفتن غیر امکان است. بسیخت من
از تیرامو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 با کشورهای همسایش چقدر برق خواهد فروخت و با چی نرخ. ولی خبرگزاری از یاپلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نوامبر سال 2023 با خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
در 7 سال اخیر خدمات اجرای دادگاه‌های روسیه حدود 200 هزار مهاجر را برای نقض قانون‌های بود و باش اخراج کردند. در این باره دیمیتری آریستوف، یک مسئول خدمات اجرا به رسانه‌های روسیه خبر داده است. به گفته این مقامدار، این گروه مهاجران از سال 2017 تا آخر سال 2023 از روسیه اخراج شدند. مقامدار روس بدون آوردن شرح زیاد تنها گفته است این نفران بر علاوه قاعده‌های بود و باش قانون‌گذاری مهنت را هم نقض کردند. این 200 هزار مهاجر شهروندان کدام کشور بودند معلوم نیست. تاجیکستان هم سالانه هزارها نفر برای کار به روسیه می روند و ده ها نفر آنها را اخراج کردند. در بعضی حالات مهاجران بگویند آنها را بدون اساس از روسیه راندند. رهبران اتحاد اروپا راضی شدند که به اوکراین 5 میلیارد یورو دیگر کمک کنند. این اقدام بعدی آن صورت گرفت که مجارستان یا ونگریه یکی از اعضای این اتحاد از مخالفتش دست کشید. شارل میشل رئیس کمیسیون اروپا روز 1 فوریه پس از رسیدن به این توافق در نشست بروسل در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت که حمایت رهبری و مسئولیت می طلبد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در یک اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر این اقدام رهبران اروپا را بسیار مهم خواند و گفت تصمیم رهبران 27 کشور بار دیگر وحدت قوی بین اعضای اتحاد اروپا را ثابت می کند. از حمله بی اساس روسیه به اوکراین تقریبا 2 سال گذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 فوریه را فرا می گیرد.
دویومی فوریه سال 2008 در وادی رشت سرور آمان گروهی زودعمل تعینات مخصوصی وزارت امور داخلی کشته شد. مرگ او در پی یک درگیری میان یک گروه از ریاست مرکزی مبارزه علیه جنایات متشکل، گروهی زودعمل تعینات مخصوص و بخشی رشتی ریاست مبارزه با جنایات های متشکل رخ داد. زخارچنکو از سال 1997 رهبری آمان تاجیکستان را بر دوش داشت و در بی‌ضررگردانی یک سلسله گروه ها اشتراک کرده بود. مقامات در تاجیکستان وظیفه دار شدند که تنها بعد گرفتن اجازه پرزیدنت با انشاء و دفاع رساله های علمی مشغول شوند. این خبر 2 فوریه سال 2021 نشر شد و این زمانی بود که 3 سال اخیر پایگاه تحقیقاتی دیسرنت دزدی کارهای علمی از جانب ده ها مقامداران و دانشمندان تاجیک را آشکار و نشر کرد. در میان مقامداران در پلاگیات محکوم شده منصبداران بلندپایه تاجیک از جمله معاون سروزیر دولت علی سعید و یاوری رئیس جمهور اوید به مسائل کادری اسدالله رحمان نیز یاد شدند. 2 فوریه سال 1949 آوازخوان معروف دسته هنری گلشن تاجی‌الدین محی‌الدین تولد شده است. این هنرپیشه شایسته تاجیکستان همگی 47 سال عمر دید و در این مدت توانست با ترانه‌های دلنشین و محبوبش در دل هواداران جای شود. ترانه‌های ترک یاری کردی و ای سنم یک خنده کنه گل دلدار به من گفت و دیگرها تا امروز است محبوب‌ترین آهنگ‌های استرادی تاجیک به شمار می‌روند.
صبح امروز 1000 روبل به 120 تومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 تومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت هم می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرک پیدا کنید. برایتان در دو روز آینده استراحت خوشخواهانه.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 2 فوریه من زرنگزی نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. مقامات تاجیک گفتند زنان و کودکانی که از کشورهای جنگ زده از جمله سوریه به تاجیکستان بازگردانیده شدند همراه با خانواده هایشان زندگی دارند. در 2 سال اخیر مقامات کشور ده ها زن و بیش از 100 کودک و نورس را به وطن آوردند. آنها عضو آیله های جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی یا داعش هستند که در میدان های جنگ کشته شدند. جهانگیر باباجان، سرداری ریاست حفظ کودک وزارت معارف و علم تاجیکستان، روز 2 فوریه به رادیوی آزادی گفت زنان و کودکان بازگردانیده شده پس از تبابت جسمانی و روانی علاقه در کنار خانواده قرار دارند. از جمله 84 نفر کودکانی که همراه با مادرانشان آورده شدند در مکتب های عمومی به تحصیل فرا گرفته شدند. یک گروه دیگر در باغچه ها تعلیم می گیرند. این هم صحبت ما گفت مکتب ها کودکان را وابسته به سطح دانش و سن و سالشان قبول کردند. این گروه زنان و کودکان تا زمان انتقالشان به تاجیکستان در اردوگاه الحول در ولایت حسکه سوریه نگهداری می شدند که تحت نظارت کردهای سوریه است. پلیس هند یک کبوتری را که با اتهام جاسوسی در قفس نگهداری می شد آزاد کردند. این پرنده دوام 8 ماه در قفس بود. کبوتر را در نزدی ساحل های ممبای ماهی می سال 2023 قپیدند. در دو پایش دو حلقه و در قسمت داخلی هر دو قناتش نوشته های مانند به زبان چینی آشکار شد. پلیس کبوتر را در جاسوسی گمان بردانست و آن را به بیمارخانه جانوران داد. تحقیق معلوم کرد که این پرنده از یک مسابقه کبوترها در تایوان فرار کرده است. فعالان استفاده جانوران را با هدف قمار و بازی محکوم می کنند. بعد تحقیق پلیس کبوتر را سفید کرد و اجازه داد که آن را آزاد کنند. 30 انور کبوتر را رها کردند. یک تحقیق بخش روسی بی بی سی معلوم کرده است که سال 2018 به این سو در روسیه 12 دانشمند و محقق جریان فیزیکی سرعت فراسفتی به حبس گرفته شدند و امر حبس آنها را به فیس بی شخصا پرزیدنت ولادیمیر پوتین داده است. 3 نفری حبس شده در گذشتند. تحقیق معلوم کرده است که همه این دانشمندان در کار خود بسیار توانا و فعال بودند و با اجازه فیس بی در مجله های علمی خارجی مقاله چاپ کرده در کنفرانس های بین المللی شرکت می کردند و همین موقعی آنها سببی مورد پایگرد قرار گرفتنشان شد. دانشمندان را در آن متهم می کردند که گویا بر اساس خلاصه های علمی آنها در خارج سلاح‌های فراسفتی استحصال می شوند. این دانشمندان آناتولی ماسلوف، الکساندر شیپلیوک، والری زویگنتسف، ولادیسلاو گالکین، آناتولی گوبانوف، والری گالوبکین، ولادیمیر کودریافتسف، رمان کوالیوف، سرگی میریشاکوف، دمیتری کولکر و دو دانشمند دیگر می باشند که اسم آنها نشر نمی شود. شادی حفیظ‌زاده سرداری ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مقام برکنار شده است. این جنرال 43 ساله را داماد وزیر رمضان رحیم‌زاده می‌دانند. مقامات خبری سبب برکناری شادی حفیظ‌زاده را نگفتند. سامانه وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه سید احتم حاتم‌زاده را سرداری نوی ریاست معرفی کرد. شادی حفیظ‌زاده از سال 2017 در این مقام کار میکرد. نمایندگان مخالفان بارها او و ریاست زیر رهبریش را به بازداشت و شکنجه دیگراندیشان تنقید کردند. از جمله خودش ماهی ایول سال 2022 خبرنگار عبدالله غربتی را به عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کرده بود. دیرتر دادگاه غربتی را به 7 سال زندان محکوم کرد، ولی خودش در نامه گفت که گناه ندارد و زیر فشار بیانات داد. روز 2 فوریه سهراب رمضان زاده از منصب ریاست کار با هیئت شخصی وزارت آزاد شده است. به جای او نام حسین خلیل زاده را نوشتند. کارفرمایان آلمان توسط آژانسی مهاجرت خارجی ازبکستان به شهروندان این کشور رسما 50,000 جای کار پیشنهاد کردند. خبرگزاری گازته اوز اطلاع داده که کارفرمایان با همشیره شفقت راننده ماشین های بارکش، تعمیر کننده ماشین های بارکش و تکنیک های کشاورزی، کارمندان مهمانخانه و طرفخانه ها و بناکاران نیاز دارند. افرادی که توسط برنامه اوز بیلدینگ وزارت مهنت آلمان به کار قبول کرده می شوند از 1,000 یورو بیشتر ماهانه خواهند گرفت. در آژانسی مهاجرت خارجی ازبکستان گفتند اگر کارمندان با کارفرما به واسطه قرارداد بندند، ماهانه اشان از 2,000 یورو سر می شود. منبع افزود با داوطلبانی که خواهش کار کردن در بخش های مذکور در آلمان را دارند، زبان آلمانی را می آموزند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات انتظامی تاجیکستان به مادر انارا سرکارو و گفتند که بر ضد این خبرنگار مقیم اروپا پرونده جنایی باز شده است، ولی اگر برگردد و عذر خواهد عفو میکنند. انارا سرکارو بر روز 2 فوریه به رادیو آزادی گفت مقامات مادرش را روز پیش به ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی دعوت کردند. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرونده اولی بر ضد رستم جانی، خبرنگار و شوهر انارا سرکاروا پیشتر باز شده است. او را به دعوت عمومی به افرادگرایی و ترغیب و تشویق درست شماریدن افرادگرایی متهم می کنند. دلاور محمد لطیف، مفتشی که به مادر انارا سرکاروا صحبت کرده است، با زنگ‌های به تکرار رادیو آزادی پاسخ نداد. یک منبع در وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه گفت بر اساس اطلاعاتی که از ریاست کارهای داخلی ولایت مختار خویسان بدخشان و ناحیه سینا به دست آورد، در واقع بر ضد انارا سرکاروا پرونده جنایی باز کردند. مصاحب رادیو آزادی گفت از جزئیات پرونده آگاه نیست. به قول انارا سرکاروا مادرش از مفتش ماده 307 زمیمه 1 را شنیده است. آن درباره دعوت عمومی به افرادگرایی و ترغیب و تشویق درست شماریدن افرادگرایی است. آنورا سرکار و خبرنگار سابق بخش روسی بی بی سی و رستم جانی مدیر پیشین رادیو امروز و نشریه همنامیان تظاهرات آلوده به خون را در ولایت بدخشان در شبکه های اجتماعی فعالان انعکاس می کردند. مقامات قبلا نیز مادری آنورا سرکار و را بارها به اداره امنیت و میلیسه دعوت کردند. من یک فردی بالغ هستم و اگر سوالی به من باشد باید از من پرسند، نه از مادری کهن سال من که بیماری دل دارد. بعدی هر دعوت دور و دراز بیمار می شود. برای رفتارم من جواب می دیم، نه فرزندانم نه مادرم، گفت آنورا سرکاروا. وی درباره وعده مقامات که اگر داوطلبانه به تاجیکستان برگردن عفو خواهند شد گفت، به عفو کسی احتیاج ندارم، زیرا یگان کاری غیر قانونی نکردم. من چیزی را نوشتم که در مطبوعات تاجیکستان نمی نویسند. من درباره نقض سراسری حقوق در پامیر نوشتم و این کارم را ادامه می دهم. حکومت تاجیکستان طی چند سال اخیر برای سرکوب خبرنگاران و دیگر اندیشان و محدود کردن آزادی بیان پیوسته تنقید می شود. تنها در سالهای 2022 و 2023 در کشور 8 خبرنگار را به سالهای طولانی زندان محکوم کردند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که
ناگزیره. وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت استفاده تلفن موبایلی و پلانشه در مکتب‌ها اجازه داده نمی‌شود. رحیم سعیدزاده وزیر معارف روز دویومی فوریه در نشست خبری تاکید کرد که همه مکتب‌ها با کتاب‌های درسی و برنامه‌های تعلیمی تامین هستند و برای همین ضرورت به استفاده پلانشت و تلفن موبایلی در مکتب نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنوشت روحلوی ارائه می‌کنم. قبلا وزارت طرحی را آماده می‌کرد که به شاگردان اجازه می‌داد برای تحصیل در مکتب از پلانشت و کامپیوتر استفاده برند. رحیم سعیدزاده گفت
در سال 2023 ما تعداد زیادی کتاب‌های درسی را به ترتیب رسانده، زیاد از 6 میلیون نسخه شد. برای همین با کتاب تامین کردن در مؤسسه تسلیت میونه عمومی 94% از تشکیل میکنه، یعنی در یک بار در دوام یک سال تخمین 31% مو زیاد کردگیم. لیکن تقاضای زمان است، همین میبینیم ضرورت شد این استفاده میکنیم، لیکن در حاضرش فکر میکنم که ضرورت نیست.
نظری مردم به اجازه استفاده تلفن و پلانشه در مکتب ها یکسان نیست. برخی میگویند این سبب عقب موندن کشور در کاربرد نوترین فناوری ها می شود و برخی دیگر میگویند استفاده تلفن و پلانشه خوانندگان را رو به تلفن بازی می آورد و کار آموزگاران باز هم دشوارتر می گردد.
سازی عصر تکنولوژی است. باید کودک ها همین چیزا را سرفرا بروند. کار کرده توانند با تکنیک ها، با تلفن ها. سازی جنایت های کیبرنتیکی زیاد شده. باید از کودکی همین نسل نورسل نسل جوان تربیه کردن در کار که احتیاط باشن.
تلفن بچه ها خواننده هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیز ها تماشا میکنند و ویران میشد. تربیه قایده البته از همینجا پیدا میشد. من مثلا گفته استودن که مثلا خواننده معلم مثلا ویدیو میکند، درس های معلم ویدیو کرده، مثلا در بین قشلاق در بین جمعیت پهم میکند، در اینجا آبروی معلم در کجا میماند. بعد چهل معلم مثلا تربیه میکند و تربیه کرده استاد خواننده ای وی در آنده یک کادری نمان شده بابا میرسد. هیچ وقت این ممکن نیست.
زیرا زمان با به تلفن هم نمیشود آخه استفاده میبرد، لیکن طرز درست استفاده بردن به فکرم نشان دادن در کار.
وزارت معارف تاجیکستان در سال 2007 به مکتب آوردن تلفن های موبیلی و پلانشت را به خوانندگان منع کرده بود. متخصصان میگن مقامات را ضرور بود از اول قرار منع استفاده پلانشت و تلفن های موبیلی را قبول نمی کردند و در این مدت خوانندگان را برای استفاده درست فناوری های نوین مخصوصا اینترنت آماده می کردند. از طرف دیگر به نظر آنها بهره برداری از فناوری های نو برای تحصیل یک امر ضروری است. رستم گولوف کارشناس فناوری های نوین در صحبت به رادیو آزادی گفت
مادر مادران هم نظارت کنند که پلانشت را برای تعلیم استفاده برند تا داخلش تمام کتاب های درسی را جاگیر کنند. یک خود معمولی هست که همه ما به همی هم میکنیم.
پلانشت را ساکنان بیشتر همچون یک کامپیوتر سریدستی برای کار در اینترنت استفاده میکنند. در برابر استفاده پلانشت آوردن تلفن های موبیلی نیز در مکتب ها منع است. مقامات در گذشته ده ها خواننده را برای داشتن تلفنی همراه و آوردن پلانشت به مکتب تنبیه داده والدینشان را جریمه بستند، ولی نه همه این عمل و منع بودن کار در وسایل فناوری را در مکتب درست میشمارند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 2.2% افزایش یافته است، ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دویم مسئله این به استاد و بستگی دارد به تغییر یابی اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارش شد قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را با کمی آب در اوبانبورها پیوند داده بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وزیر انرژیتیکا حجم صادرات برق را در سال 2023 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند. میرحسین نظریف میگوید وزیر باید دلیل های قطع آورده اثبات میکرد که کدام بخش اقتصاد رشد کرده است و چگونه به مسئله تامین برق تاثیر گذاشته است.
اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص در باره های رشد اقتصاد میگوید که کدام ساحه اقتصاد مثلا با کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وای رد میکند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم
از تیرامو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 به کشورهای همسایش چقدر برق خواهد فروخت و با چی نرخ. ولی خبرگزاری آسیا پلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نوامبر سال 2023 به خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را با داشتن رابطه های نزدیک به شبکه القاعده متهم کرد و گفت که این شبکه در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی و پایگاه ها تأسیس داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می کنم. بر اساس گزارش این شورا، شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در ولایت های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته است. گزارش همچنین می افزاید که این شبکه یک انبار اسلحه در پنشیر دارد و در کابل، هلمند و هرات هم پایگاه های ایجاد کرده است. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، شبکه القاعده که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، اخیراً مدرسه های نو را از جمله در ولایت های ننگرهار، کونر و پروان فعال کرده است. هرچند شمار دقیق اعضای شبکه القاعده معلوم نیست، اما در گزارش شورای امنیت آمده است که 10 چهره معروف این شبکه که نام هایشان ذکر نشده است در افغانستان زندگی می کنند. در گزارش آمده است که تلاش های طالبان برای محدود کردن فعالیت های شبکه القاعده در افغانستان سبب یک سلسله اختلاف ها میان این گروه شده است. شورای امنیت جزئیات بیشتر در این موضوع نداده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر یک پیام صوتی در تلویزیون ملی زیر حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده است. او گفته است متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن به امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل آغاز شده است و افزوده است که هیچ عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه حکومت طالبان به کسی اجازت می دهد که از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده شود. سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که شورای امنیت از منبعهای برای تهیه گزارش ها استفاده می کند که در 20 سال گذشته به خاطر منفیت های خود در پهلوی به گفته او اشغالگران استاده بودند و اکنون نسبت به رشد و آبادی افغانستان حساسیت دارند. اما او از این منبعها نام نبرد. هرچند ذبیح الله مجاهد در این اظهارات رابطه با هر نوع گروه های مسلح را رد کرد، اما شورای امنیت در گزارش خود گفته است که برخی فرماندهان تحریک طالبان پاکستان به طور منظم از حکومت طالبان در افغانستان کمک ها دریافت می کنند. در گزارش همچنان آمده است که شمار افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، شبکه القاعده نیز در این بخش سهم دارد و افراد مسلح تحریک طالبان پاکستان را آموزش می دهد و با اسلحه تامین می کند. حکومت طالبان در افغانستان پیش از این موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده بود. علاوه بر این، در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نیز اشاره شده است که برای منطقه و افغانستان یک تهدید است. در گزارش آمده است که اولین هدف گروه داعش غیر نظامیان شیعه هستند، بعد طالبان و غیر نظامیان دیگر. این گزارش میگوید هرچند طالبان ادعا کردند که داعش را شکست دادند، اما افراد مسلح آنها هنوز هم حمله های را در افغانستان انجام می دهند. شورای امنیت همچنان گفته است که ثناء الله غفاری، رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی که با شهاب المهاجر مشهور است، هنوز زنده می باشد. سال گذشته رسانه های پاکستان به نقل از منبعها در این کشور گزارش داده بودند که المهاجر در یک حمله در کونر کشته شده است. حکومت طالبان آن زمان درباره کشته شدن او چیزی نگفته بود. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به جز داعش به حضور برخی گروه های مسلح دیگر در افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از حرکت اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، کتیبه امام بخاری، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و شماری دیگر از گروه ها یاد شده است که به گفته شورای امنیت در افغانستان حضور و فعالیت دارند. پس از دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، گزارش ها از حضور و نگرانی های در مورد شبکه القاعده در افغانستان نشر شده است. اما در ماه ایول سال 2022، پس از کشته شدن ایمن زواهری، رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای بسرنشین آمریکایی در کابل، این نگرانی ها بیش از پیش افزایش یافته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قانونگذاری تاجیکستان مقرر کرده است که مراجعات شفاهی و خطی خبرنگاران به مقامات برای دریافت اطلاع مشابهند، اما مقامات و خدمات مطبوعاتی نهادهای دولتی تنها پیشنهاد نامه رسمی را تقاضا میکنند که مخالف مقررات قانونگذاری میباشد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان میگویند که برای سرپیچی از دادن اطلاع هم جزای ماموری و هم جنایتی پیش بینی شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روز گذشته رادیو آزادی برای دقیق کردن اسم یک وکیل دفاع که در محاکمه پرونده شرکت دارد به دادگاه عالی تاجیکستان مراجعه کرد، اما در مرکز مطبوعاتی این نهاد گفتند که تنها با پیشنهاد نامه رسمی می توانند این اطلاع را در اختیار گذارند. تهیه و ارسال نامه و زمان پاسخ آن از سوی دادگاه عالی چه مقدار وقت می گیرد روشن نیست. در این صورت اهمیت خبر نیز از بین می رود. روز جمعه دومی فوریه در نشست خبری مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان از عزت‌الله سیدزاده رئیس این نهاد سوال کردم که درخواست نامه رسمی از سوی نهادهای دولتی از خبرنگاران تا کجا درست است. جناب سیدزاده گفت که قانون تاجیکستان درباره حقوق دسترسی به اطلاعات همان گونه نمود مراجعت را رایج دانسته است.
دو شکل مراجعت کردن رو با مقامات های دولتی و غیر دولتی پیش بینی نموده است. این هم باشد مراجعت های خطی و شفاهی.
رئیس مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان افسود هستند اطلاعی که در بایگانی محفوظند و برای پیدا کردن آنها تا یک ماه وقت ضرور است، ولی در همین مهلت های مقرر شده قبول کننده درخواست وظیفه دار است به مراجعت کننده اطلاع را دسترس کند. اکرام عزیززاده نماینده ریاست حقوقی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست شرکت داشت و پاسخ عزت‌الله سیدزاده را تصدیق کرد. سید احسان صالحوف خبرنگار رادیو تاجیکستان در شهر موضوع وجود مشکل دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که در فعالیت کاریش بارها مقامات برای گرفتن اطلاع پیشنهاد نامه رسمی را کردند. حتی برای گرفتن اطلاع ناچیز مقامات نخست طلب مکتوب رسمی میکنند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری و دیگر قانون هایی که به دسترسی به اطلاعات است، اینا چیزی دیگر میگویند. حتی در مون شفاهی مراجعت کردن و پاسخ گفتن در مهلت های خیلی کوتاه طلب.
کرانشاه شریفزاده استاد بخش خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که طلب نامه رسمی از ژورنالیستان برای گرفتن اطلاعات کاملا خلاف قانونگذاری است.
از جانب مقامات دولتی، تشکلات و شخصان منصبدار آنها اطلاعات تعجیلی که اهمیت دیانتی داشته و نامگاه معلومات دارای سر دولتی و دیگر معلوماتی که با قانون حفظ کرده می شود داخل نیست و آموزش الهی را طلب نمی نماید، به تاخیر پیشنهاد کرده می شود.
قبلا نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بود خبرنگاران تقریبا هر روز به مشکل دریافت معلومات از اداره های دولتی روبرو هستند. با گفته قرشبایف قانونگذاری ترتیب گرفتن اطلاع را مشخص کرده است، اما نه در همه حالت این مقررات اجرا می شوند. این در حالی است که در اول ماه گذشته سی پی جی یا کمیته دفاع از خبرنگاران وضعیت مطبوعات تاجیکستان را با در نظر داشت فشارها و نبودن دسترسی به اطلاعات نگران کننده خوانده از مقامات کشور خواستار اصلاح این وضع شد. گزارشگران بدون مرز نیز بهار سال گذشته با نشر شاخص آزادی مطبوعات تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داده بود که احوال مطبوعاتشان بسیار بد است.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
تن
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز، دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیوی آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه، این یگان نشست خبری نیست. طوری میدونه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلاتی آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم می کند که در خود کشور در همین حال کارگر نمی رسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش می رسد، اما جناب رحمان نمی گوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران می گویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزدکار است. رحمانوف در این صحبت همچنین می گوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و می میگوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. امریکایی ها را نیستایش میکند که هر کجای روند امریکایی میگویند خود را، و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون را نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند، و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم. جناب علی، من وقتی پاسخ دادی علی، می خواستم از شما یه سوال کنم. شاید که معلوم است که جوان فرهنگی خیلی بزرگ دارن که کلمات آنهایی بسیار خوب دارن. در چون که نیویورک مرکز جهان شمرده می شود، در اینجا مرکزهای فرهنگی بگویم که قشنگ‌ترین کشورهای دنیا هم هستند، حتی آفریقایی هم هستند. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی توجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزش دادن هنرهای توجیکستان، نمایش دادن، شما چطور که میبینید اینجا کارهای رسامهای توجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند، در اینجا فرزندهای توجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارند که چون یک مرکز فرهنگی تشکیل کرده شود. فکر دارید شما در این بار؟
ما کمک کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیک هستید، با بیشتر تان تاجیکستان و وطن اختیارتان تحقیل دیگونید، شاید شما نباشید دیگر ها اخبارات های بسیار وی بیرون شید، من شما تحقیل کردنی دیستم و بیو کنید در بسیار برامت ها بایست. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن خفانه شایدان، در اون جمع تاجک ها خیلی زیاد کار میکنید بیدان، برای چی؟ صرفی نظر در کجا کار ها که ما وطن داریم، اما ما تاجک میگیم، وطن دوست بودن ما برد. ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم، نسبت به ملت، به فرهنگ خودمان، تنها یک پرزیدنت نیم، از کدام برتر برآمدیم ما، اکنون با بنیادکاری شروع کردیم، ما نماینده یک نفر داشتیم، حاضر پنج نفر برآمدیم، ما سفارت در امریکا نداشتیم، سفارت وای کردیم، ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم، یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایسادیم. من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیرین؟
بله.
همین نیویورک؟
بله در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با امر تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن، رادیو تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشخانه تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمام چاره‌بینی های وی میگذشتگی من همیشه نوبت در همین مرکزها گذرانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی ما شما، من حاضر اشاره کردم برادران ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پول دولت نیست، اکثریت از حساب پول صاحب کار همین چاره‌بینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی آمده است، یک نو شروع کرده است
هست
نو آمده است انشاءالله. من باوری کامی دارم بعد 34 سال اونا خودشان رو میگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان افکی علم مهاجرای مینت 1.5 میلیون عرب از باید شرایط زد روسیه رفتن عربه کشی میکنند، انا دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه، گویا او های تاجیکستان نیستن، گویا او پرابلم های تاجیکستان 70 سال ندونیستن، گویا هیچی رو نمیدونن اونا نبریده که او کردیراتر نبریده که این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربه کشا و کوچه حسن اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن، اونا کارخانه ها دارن، اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگترین رسیه را ساختمان کردن، ده 11 هزار هر کدامش تاجکار آورده صاحب کارا صاحب نام کرده حساب است. چی لاج؟ در همین که شریعت را افتادیم. زمان شورایی همین که سیاست بود. تولد میکردی 12 سی میداد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار. ساخت مول مونده است به اونجا بیکار. 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه. ایران هم میگم. انا هم آمده فیزیش کرد. انا هم کلان شدن آمدن مادر قدیم کنچه بود. در زمان شورایی تنها تا 100 هزار 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان. غیری ساختمان های کمسواری بایکال امروزکوی مگیسترال دیگر این هشتا میبردن غیری باسی دینگرد میبردن گندم دروی کمبانیار و شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودن داری همین یک گران همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیده ای دانشتا انا بردن رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر سر کار نگرفتن جنتکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن یا مفکوره شان باید میکنند در آمد میگرد بیارد زندگیش میبیند این گنده است. حالا شما دوشنبه روی تاجستان روید از شهر دوشنبه در این شهر خارو ببینید روی نایه وادی رشت ببینید نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ای سادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرات وقتی در آمد گرفتن خونه را آموختن گشت آمده شش ماه دیگر در خانه خودش سفیر و خانه و در کچه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین تبریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی ها وقت خود را خریب 20% قانونهای قابل میند در خارج کار میدن یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجر مینتی یکان یعنی مصیر یاد کرده باشه نه پاچه آلم دز یا خود انا مهاجر ها رفتن اینجا انا مهاجر ها اونجا رفتن رحمت بیه که حال روسیه رفته ایس آدم اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشته میان امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایس آدم قوه قابل مینت نمیرسن ماده نمیرسه راهون در حاضر زیاده از 2000 10000 در کار ساخت ماشین مالک منه بوجید حاضر اومدیم بران شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر هم یک دوی ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده منم مثال یادی راهی دوشبه چنر شدنامه هایی که با تمون کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شدنامه ده حتما بنویسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نراغ هم میسپارن زیندگیشان هم نظر میشه دیگر چی شد؟ در رای دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه شش ماه مجبور کردم نگذاشتم بای کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیکا بای کردم بعد یک ماه همش پرتافته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت بای نیست کن کمپانی میگرد ابیکتا میگیرد شبنامه را میبندد معاش هم میتید شب روز می میگیرد فایدهش هم میگیرد یک معاش هم میتید برادرای خطایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی کیوه کنن کاسد هم خیلی راست چوب چه قطعه افاد چه خورده و کار چه کرده این ساله من این سال 300 میلیون دلار رسول کرده سالی آینده که باید باید رئیس بالا میتید کرم ندارن منده بوده تکنیکر من قیمار شدم از مالدخ جدا کرده و تکنیکر رو خیرد اون نقبایی که اونا کرده ایست آدم ده از قدی قریب بی خواهی با هر هفته صفتی کارا میبینید سرعتی کارا میبینید طاقت نمیکنن از قصر میلت 200 نفر کارگرها پر آمده رفتن حاضر جایی بری نیست از هندوستان آمده کار کردی از دیگر کشور یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک بایش هست یا برادرهای ترکا را بیرید تمام دنیا با همکنه است کار کرده کشونده ای سالا در اصلی هم ساختمانش کی هست؟ اکثر هم ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر را نمی کنند یکان باید نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه می براید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر را جهان بینیش وسیع می شود از بیگاری وی هنر می آموزه همون شکلتور هم وی کردن هم چون بیخچر هم زدن هم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشود اما کسای فرهنگی در ما کوشش کرده ای ساده در مسکو باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کرده در آنجا آسان تر را که صاحب کار شدن مقیمی شدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ای سادن اینجا کمتر شرایط بندی تر دیگه ما سپارش داریم از ما شما وابستگی دارد که تیسر همین کارا تشکیل کنید روزهای فرهنگی بزرانده ایسان حالا که یک خودی چورا بینیو که در همین نیویورک زمانه در واشنگتن زمانه نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنهانی در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتگاران را بردن شایران را فرستادن به نهایت میشونم از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگوی که این کار سفیر این کار شما و دیگر من همی امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم. در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست از هندوستان آمده است از انگلیا آمده است دیگر جان من امریکایی هستم همین خدر حیثی بلندی باید داره
نمو همه جبا توجیب میریم خدا
توجیب میریم در زبان من نباشد با قلب همه من نگم در افتار همه باشد کردار همه باشد دوست داره وطن ما را هیچ نداشته باشد کمک کنید اگر بشه که هیچی که از دست ما نیاد همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید میگد که یک مقال خوبی تاجکی است وقتی میگد عزت احترامی خیش و اقربا یار دوست وای میکنن مهری بیگانه میگویستن وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن این نه همه بده وقت حقیقت بسیار تاره خوب است بیکامودی یکان دولت یکان کشور یکان زمان نشده بود این یک جا شده و میباریم اون مشکل ها هزار یک پرابلم ها هزار یک پرابلم ها اون چیزی که ما عوضه میکنیم باقی ماندن در دست شما هست من برای همه اومده در نزد شما مراجعت کردیم در نزد شما واقعه بسیار ما برای از در زمان شورای رحمی بود یک کادری که کانتر می‌سازید کاری می‌کردن که قیچیش می‌کردن یک کارده با پچون کرده میانچکان کرده می‌پاتو کرد این جای منا نگیره برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایستادیم امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی و تیار کردنی کادرها را در خارج من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانیم کادرها را انتخاب کرده در خارج کادرای لایق‌تر ما تیار کنیم که آینده تاجیکستان را واقع کنه صاحبی کنند
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیر ماه سال 2008 نه نشستی مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخری ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگامی دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
من شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نز میدانم. برای ما شما عیب نیست نه ای که مردها زنهای تاجیک بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار ما ننگ و ناموس داریم و دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر بند می‌کند یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد پایانی پادکست گنج شایگان من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود خدا نگهدار
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی،
خط مهمترین خبرها. فعالیت مهمانخانه حکومتی در مسکو قطع می شود. سفیر تاجیکستان خواستار ملاقات با وزیر کارهای داخلی ترکیه شد و سرگذشت یک مخلص فوتبال از تاجیکستان که در قطر در کوچه ماند. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرها در خدمت شما. امروز 2 فوریه است. فعالیت مهمانخانه دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در شهر مسکو قطع کرده شده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان سنه 5 ژانویه امسال صادر شد. در قرار سبب قطع فعالیت مهمانخانه دستگاه پرزیدنت در شهر مسکو ذکر نشده است. در سند تنها با دستگاه پرزیدنت دستور شده است که جهت قطع نمودن فعالیت مجموعه مهمانخانه های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو چاره اندیشند. هنوز معلوم نیست که این مهمانخانه به اختیار سفارت گذشته است یا فروخته شده است. مهمانخانه حکومتی در کوچه تورسکی یامسکی مسکو جایگیر بوده، در آن مرکزی فرهنگی و نمایندگی تاجیکستان فعالیت میکرد. در اطراف این مهمانخانه قبلا بحث های وجود داشت، از جمله سال 2018 فرودگاه دوشنبه برای بازپس ندادن $100,000 از بالای مهمانخانه حکومتی در شهر مسکو به دادگاه شکایت کرده بود. مسئولین فرودگاه دعوا داشتند که مسئولین مهمانخانه حکومتی در مسکو برای تعمیر مبلغ قرض گرفته ولی آن را بازپس ندادند. طرف دیگر این دعوا را به اساس دانسته بود. بعد از آنکه مقامات ترکیه گفتند یکی از حملهوران به کلیسای در استانبول تاجیک بود، سفیر تاجیکستان خواستار ملاقات با وزیر کارهای داخلی ترکیه شد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجه به خبرگزاری از اپلوس گفته است سفیر تاجیکستان با کارمندان وزارت کارهای خارجه ترکیه گفتگوهای تلفنی انجام داده است، اما پاسخی قانع کننده نگرفته است. به این خاطر به گفته صمدی، سفیر اشرف گولوف از وزیر کارهای داخلی ترکیه علی یرلیکایا رسما درخواست ملاقات کرده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه همچنین گفته است درباره شهروند تاجیکستان بودن یکی از حملهوران سخن کردن هنوز بر وقت است. قبلا مقامات ترکیه گفته بودند یکی از نفرانی که روز 28 ژانویه به کلیسای در استانبول حمله کرد شهروند تاجیکستان بود. نام مناسبی او معلوم نیست. هوادار اشعه تیم ملی تاجیکستان حامد روزیف را در یک مهمانخانه با فوتبال بازان تاجیک جای کردند. این مخلص منتخب تاجیکستان گفته بود آماده است در کوچه بخوابد و بازی های تیم تاجیکستان را هواداری کند. پس از گزارش رادیوی آزادی درباره زندگی حامد، او را به قرارگاه فوتبال تاجیکستان در قطر دعوت کردند. حامد روزیف گفت:
از همه مهم این است که ببینید انا در همین هتل منتخب تاجیکستان زندگی دارد. ما در یک هتل هستیم. این از همه هتل بلند و شونه و خوب بوده است. هنگام جام جهان در اینجا منتخب ارجنتین زندگی میکرد. گفتند در این اتاق مسی زندگی میکرده است. راستی من خیلی در هیجانم.
حامد از تاجیکستان است و در روسیه کار و زندگی دارد. برای هواداری از تیم تاجیکستان او با خرج زیاد 6 مرتبه به قطر و برعکس پرواز کرد. سرسپردگی حمید به تیم منتخب پسند آمد. او را بهترین فوتبال بازی جام آسیا در بازی تاجیکستان و امارات خواندند. حالی حمید هم از نظر مسئولان تیم منتخب دور نماند. او تصمیم گرفته است تا آخر بازی ها در قطر بماند. برای هواداری از تیم منتخب صبح امروز 2 فوریه یک گروه مخلصان با پرواز چارتری به قطر می روند. رسانه های دولتی گزارش دادند که رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت هم برای تماشای بازی به دوحه می رود. یادآور می شویم که بازی منتخب تاجیکستان و اردن شام امروز 2 فوریه برگزار می شود. بازی ساعت 16:30 به وقت تاجیکستان آغاز خواهد شد. سرمربی تیم ملی تاجیکستان پیتر شگرد در نشست مطبوعاتی پیش از بازی گفت شاگردانش برای بازی مقابل اردن آماده اند. این بار اول است که دسته فوتبال تاجیکستان در دوره نهایی قهرمانی آسیا شرکت می کند. وزیر انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان باور دارد که یک سبب محدودیت نیروی برق به خانه های مردم پیشرفت اقتصاد است. از تیر ماه امسال برای ساکنان روستای تاجیکستان محدودیت برق جاری شده است و مردم در شبانه روز فقط 8 ساعت برق میگیرند. علیشر ظریفی و برات یوسفی در این باره گزارش تهیه کردند.
دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 2.2% افزایش یافته است، ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دویم مسئله این به استاد وابستگی دارد به تغییر آبی اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارشات قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی و این البته ریزش آب در دریای وش که اکثرت اقتدارهای استحصال نیروی برق در همان جاگیر هستند، البته تاثیر منفی خود را در این باره رسان.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را با کمی آب در آبانبارها پیوند داده، بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است.
خود صادرات اساسا در ماه‌های سر آبی که در همان وقت جمهوری تاجیکستان پورا بزرگ داخلیشان با برق تامین میباشد. صادرات برق در عموم 5% در همین ماه‌های گرمی نسبت سال 2022 در سال 23 زیاد شده بود. اگر ما نگاه کنیم این صادرات به جمهوری ازبکستان و خوشبختانه ما علاقه یک حجم معین به جمهوری قزاقستان هم صادرات نموده، لیکن همزمان به جمهوری اسلامی افغانستان به خود افغانستان البته صادرات نسبت سال 22 در سال 23 قریب 5% کم شده گستند.
وزیر انرژتیک حجم صادرات برق را در سال 2023 2.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند.
اکو وقتی که این گپ را می گوید همون مثال‌های مشخص در باره این ساحه‌های رشد اقتصادیات بیاند که کدام ساحه اقتصاد مثلا با کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وی رده کند استفاده می بارد. همین خیلی رشد اقتصادیات که گفته مثلا پرابلم حالشون گفتن غیر امکان است بسیخ من.
از تیرامو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 با کشورهای همسایش چقدر برق خواهد فروخت و با چی نرخ. ولی خبرگزاری آسیا پلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نوامبر سال 2023 با خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
در 7 سال اخیر خدمات اجرای دادگاه‌های روسیه حدود 200 هزار مهاجر را برای نقض قانون‌های بودوباش اخراج کردند. در این باره دیمیتری آریستوف، یک مسئول خدمات اجرا، به رسانه‌های روسیه خبر داده است. به گفته این مقامدار، این گروه مهاجران از سال 2017 تا آخر سال 2023 از روسیه اخراج شدند. مقامدار روس بدون آوردن شرح زیاد تنها گفته است این نفران بر علاوه قاعده‌های بودوباش، قانون‌گذاری مهنت را هم نقض کردند. این 200 هزار مهاجر شهروندان کدام کشور بودند معلوم نیست. تاجیکستان هم سالانه هزارها نفر برای کار به روسیه می روند و ده ها نفر آنها را اخراج کردند. در بعضی حالت مهاجران بگویند آنها را بدون اساس از روسیه راندند. رهبران اتحاد اروپا راضی شدند که به اوکراین 50 میلیارد یورو دیگر کمک کنند. این اقدام بعدی آن صورت گرفت که مجارستان یا ونگریه، یکی از اعضای این اتحاد، از مخالفتش دست کشید. شارل میشل رئیس کمیسیون اروپا روز 1 فوریه پس از رسیدن به این توافق در نشست بروسل در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت که حمایت رهبری و مسئولیت می طلبد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در یک اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر این اقدام رهبران اروپا را بسیار مهم خواند و گفت تصمیم رهبران 27 کشور بار دیگر وحدت قوی بین اعضای اتحاد اروپا را ثابت میکند. از حمله بی اساس روسیه به اوکراین تقریبا 2 سال گذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 فوریه را فرا میگیرد.
فوریه سال 2008 در وادی رشت سرور عمان گروهی زودعمل تعیینات مخصوص وزارت امور داخلی کشته شد. مرگ او در پی یک درگیری میان یک گروه از ریاست مرکزی مبارزه علیه جنایات متشکل، گروهی زودعمل تعیینات مخصوص و بخش رشتی ریاست مبارزه با جنایات های متشکل رخ داد. زخرچنکو از سال 1997 رهبری عمان تاجیکستان را بر دوش داشت و در بی‌ضررگردانی یک سلسله گروه ها اشتراک کرده بود. مقامات در تاجیکستان وظیفه دار شدند که تنها بعد گرفتن اجازه پرزیدنت با این شو دفاع رساله های علمی مشغول شوند. این خبر 2 فوریه سال 2021 نشر شد و این زمانی بود که 3 سال اخیر پایگاه تحقیقاتی دیسرنت دزدی کارهای علمی از جانب ده ها مقامداران و دانشمندان تاجیک را آشکار و نشر کرد. در میان مقامداران در پلاگیات محکوم شده، منصبداران بلندپایه تاجیک از جمله معاون سروزیر دولت علی سعید و یاور رئیس جمهور اید به مسائل کادری اسدالله رحمان نیز یاد شدند. 2 فوریه سال 1949 آوازخوان معروف دسته هنری گلشن تاجیک‌دینی محی‌الدین تولد شده است. این هنرپیشه شایسته تاجیکستان همگی 47 سال عمر دید و در این مدت توانست با ترانه‌های دلنشین و محبوبش در دل هواداران جای شود. ترانه‌های ترک یاری کردی و ای سنم، یک خنده کنه گل، دلدار به من گفت و دیگرها تا امروز است محبوب‌ترین آهنگ‌های استرادی تاجیک به شمار می‌روند.
صبح امروز 1000 روبل به 120 تومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 تومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت هم می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوشخواهانه.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 2 فوریه من زرنگز نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. مقامات تاجیک گفتند زنان و کودکانی که از کشورهای جنگ زده از جمله سوریه به تاجیکستان بازگردانیده شدند، همراه با خانواده هایشان زندگی دارند. در دو سال اخیر مقامات کشور ده ها زن و بیش از 100 کودک و نورس را به وطن آوردند. آنها عضو آیله های جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی یا داعش هستند که در میدان های جنگ کشته شدند. جهانگیر بابا جان سرداری ریاست حفظ کودک وزارت معارف و علم تاجیکستان روز دویوم فوریه به رادیوی آزادی گفت زنان و کودکان بازگردانیده شده پس از تبابت جسمانی و روانی علاقه در کنار خانواده قرار دارند. از جمله 84 نفر کودکانی که همراه با مادرانشان آورده شدند در مکتب های عمومی به تحصیل فرا گرفته شدند. یک گروه دیگر در باغچه ها تعلیم می گیرند. این هم صحبت ما گفت مکتب ها کودکان را وابسته به سطح دانش و سن و سالشان قبول کردند. این گروه زنان و کودکان تا زمان انتقالشان به تاجیکستان در اردوگاه الحول در ولایت حسکه سوریه نگهداری می شدند که تحت نظارت کردهای سوریه است. پلیس هند یک کبوتری را که با اتهام جاسوسی در قفس نگهداری میشد آزاد کردند. این پرنده دوام 8 ماه در قفس بود. کبوتر را در نزد ساحل های ممبای ماهی می سال 2023 قپیدند. در دو پایش دو حلقه و در قسمت داخلی هر دو قناتش نوشته های مانند به زبان چینی آشکار شد. پلیس کبوتر را در جاسوسی گمان بردانست و آن را به بیمارخانه جانوران داد. تحقیق معلوم کرد که این پرنده از یک مسابقه کبوترها در تایوان فرار کرده است. فعالان استفاده جانوران را با هدف قمار و بازی محکوم میکنند. بعد تحقیق پلیس کبوتر را سفید کرد و اجازه داد که آن را آزاد کنند. 30 انور کبوتر را رها کردند. یک تحقیق بخش روسی بی بی سی معلوم کرده است که سال 2018 به این سو در روسیه 12 دانشمند و محقق جریان فیزیکی سرعت فراسفتی به حبس گرفته شدند و امر حبس آنها را به فسب شخصا پرزیدنت ولادیمیر پوتین داده است. 3 نفری حبس شده درگذشتند. تحقیق معلوم کرده است که همه این دانشمندان در کار خود بسیار توانا و فعال بودند و با اجازه فسب در مجله های علمی خارجی مقاله چاپ کرده در کنفرانس های بین المللی شرکت می کردند و همین موقعی آنها سببی مورد پایگرد قرار گرفتنشان شد. دانشمندان را در آن متهم می‌کردند که گویا بر اساس خلاصه‌های علمی آنها در خارج سلاح‌های فراسفتی استحصال می‌شوند. این دانشمندان آناتولی ماسلوف، الکساندر شیپلیوک، والری زویگنتسف، ولادیسلاو گالکین، آناتولی گوبانوف، والری گالوبکین، ولادیمیر کودریافتسف، رمان کوالیوف، سرگئی میریشاکوف، دمیتری کولکر و دو دانشمند دیگر می‌باشند که اسم آنها نشر نمی‌شود. شادی حفیظ‌زاده سرداری ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مقام برکنار شده است. این ژنرال 43 ساله را داماد وزیر رمضان رحیم‌زاده می‌دانند. مقامات خبری سبب برکناری شادی حفیظ‌زاده را نگفتند. سامانه وزارت کارهای داخلی روز دویوم فوریه سید دهتم حاتم‌زاده را سرداری نوی ریاست معرفی کرد. شادی حفیظ‌زاده از سال 2017 در این مقام کار میکرد. نمایندگان مخالفان بارها او و ریاست زیر رهبریش را به بازداشت و شکنجه دیگر اندیشان تنقید کردند. از جمله خودش ماهی ایول سال 2022 خبرنگار عبدالله غربتی را به عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کرده بود. دیرتر دادگاه غربتی را به 7 سال زندان محکوم کرد ولی خودش در نامه گفت که گناه ندارد و زیر فشار بیانات داد. روز دویوم فوریه سهراب رمضان‌زاده از منصب ریاست کار با هیئت شخصی وزارت آزاد شده است. به جای او نام حسین خلیل‌زاده را نوشتند. کارفرمایان آلمان توسط آژانس مهاجرت خارجی ازبکستان به شهروندان این کشور رسما 50,000 جای کار پیشنهاد کردند. خبرگزاری گازتا اوز اطلاع داده که کارفرمایان با همشیره شفقت راننده ماشین های بارکش، تعمیر کننده ماشین های بارکش و تکنیک های کشاورزی، کارمندان مهمانخانه و طرفخانه ها و بناکاران نیاز دارند. افرادی که توسط برنامه اوزبیلدینگ وزارت مهنت آلمان به کار قبول کرده می شوند از 1,000 یورو بیشتر ماهانه خواهند گرفت. در آژانسی مهاجرت خارجی ازبکستان گفتند اگر کارمندان با کارفرما به واسطه قرارداد بندند ماهانه اشان از 2,000 یورو سر می شود. منبع افزود بعد او طلبانی که خواهش کار کردن در بخش های مذکور در آلمان رو دارند زبان آلمانی را می آموزند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
مقامات انتظامی تاجیکستان به مادر انارا سرکار و گفتند که بر ضد این خبرنگار مقیم اروپا پرونده جنایی باز شده است، ولی اگر برگردد و عذر خواهد عفو میکنند. انارا سرکار به روز 2 فوریه به رادیو آزادی گفت مقامات مادرش را روز پیش به ریاست مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی دعوت کردند. من میرزانه به خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرونده اولی بر ضد رستم جانی، خبرنگار و شوهر انارا سرکارو پیشتر باز شده است. او را به دعوت عموی به افرادگرایی و ترغیب و تشویق درست شماریدن افرادگرایی متهم می کنند. دلاور محمد لطیف، مفتشی که به مادر انارا سرکارو صحبت کرده است، با زنگ‌های به تکرار رادیو آزادی پاسخ نداد. یک منبع در وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه گفت بر اساس اطلاعاتی که از ریاست کارهای داخلی ولایت مختار خویسان بدخشان و ناحیه سینا به دست آورد، در واقع بر ضد انارا سرکارو و پرونده جنایی باز کردند. مصاحب رادیو آزادی گفت از جزئیات پرونده آگاه نیست. به قول انارا سرکارو، مادرش از مفتش ماده 307 زمیمه 1 را شنیده است. آن درباره دعوت عموی به افرادگرایی و ترغیب و تشویق درست شماریدن افرادگرایی است. انارا سرکارو و خبرنگار سابق بخش روسی بی بی سی و رستم جانی مدیر پیشین رادیو امروز و نشریه همنامیان تظاهرات آلوده به خون را در ولایت بدخشان در شبکه‌های اجتماعی فعالان انعکاس می‌کردند. مقامات قبلا نیز مادر انارا سرکارو را بارها به اداره امنیت و میلیسه دعوت کردند. من یک فرد بالغ هستم و اگر سوالی به من باشد بعد از من پرسند، از مادر کهنسال من که بیماری دل دارد. بعد هر دعوت دور و دراز بیمار می شود. برای رفتارم من جواب می دهم، نه فرزندانم نه مادرم، گفت انارا سرکارو. وی درباره وعده مقامات که اگر داوطلبانه به تاجیکستان برگردند عفو خواهند شد گفت به عفو کسی احتیاج ندارم، زیرا یگان کاری غیر قانونی نکردم. من چیزی را نوشتم که در مطبوعات تاجیکستان نمی نویسند. من درباره نقض سراسری حقوق در پامیر نوشتم و این کارم را ادامه می دهم. حکومت تاجیکستان طی چند سال اخیر برای سرکوب خبرنگاران و دیگر اندیشان و محدود کردن آزادی بیان پیوسته تنقید می شود. تنها در سالهای 2022 و 2023 در کشور 8 خبرنگار را به سالهای طولانی زندان محکوم کردند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت استفاده تلفن موبایلی و پلانشه در مکتب ها اجازه داده نمی شود. رحیم سعیدزاده وزیر معارف روز 2 فوریه در نشست خبری تاکید کرد که همه مکتب ها با کتاب های درسی و برنامه های تعلیمی تامین هستند و برای همین ضرورت به استفاده پلانشه و تلفن موبایلی در مکتب نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. قبلا وزارت طرحی را آماده میکرد که به شاگردان اجازه میداد برای تحصیل در مکتب از پلانشه و کامپیوتر استفاده برند. رحیم سعیدزاده گفت
در سال 2023 ما تعداد زیادی کتاب های درسی را به تحصیل رساندیم، زیاد از 6 میلیون نسخه شد. برای همین با کتاب تامین کردن در مؤسسه تحصیل میانه عمومی 94% از تشکیل میکنه، یعنی در یک بار در دوام یک سال تخمین 31% ما زیاد کردیم. لیکن تقاضای زمان است، خیلی میبینیم ضرورت شود این استفاده میکنیم، لیکن در حاضرش فکر میکنم که ضرورت نیست.
نظر مردم به اجازه استفاده
تلفن و پلانشه در مکتب ها یکسان نیست. برخی میگویند این سببی عقب موندن کشور در کاربرد نوترین فناوری ها می شود و برخی دیگر میگویند استفاده تلفن و پلانشه خوانندگان را رو به تلفن بازی می آورد و کاری آموزگاران باز هم دشوارتر می گردد.
ساز عصر تکنولوژی است. باید کودک ها همین چیزا را سرفرا بروند. کار کرده توانم با تکنیک ها و با تلفن ها. ساز جنایت های کیبرنتیکی زیاد شده. باید از کودکی همین نسل نورسل نسل جوانه تربیه کردن در کار که احتیاط باشن.
از تلفن بچه ها خواننده هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیز ها تماشا میکنند و وایران میشد. تربیه قایده البته از همینجا پیدا میشد. من مثلا گفته ایستادن که مثلا خواننده معلمه مثلا ویدیو میکند درس های معلمه ویدیو کرده مثلا در بین قشلاق در بین جمعیت پهم میکند در اینجا آبروی معلم در کجا میماند بعد چهل معلم مثلا تربیه میکند و تربیه کرده استاده خواننده ای در آنده یک کادری نمان شده بابا میرسد هیچ وقت این ممکن نیست
زیرا زمان با به تلفن هم نمیشود آخه استفاده میبرد لیکن طرز درست استفاده بردن به فکرم نشان دادن در کار
وزارت معارف تاجیکستان در سال 2007 به مکتب آوردن تلفن های موبیلی و پلانشت را به خوانندگان منع کرده بود. متخصصان میگن مقامات را ضرور بود از اول قرار منع استفاده پلانشت و تلفن های موبیلی را قبول نمی کردند و در این مدت خوانندگان را برای استفاده درست فناوری های نوین مخصوصا اینترنت آماده می کردند. از طرف دیگر به نظر آنها بهره برداری از فناوری های نو برای تحصیل یک امر ضروری است. رستم گولوف کارشناس فناوری های نو وین در صحبت به رادیو آزادی گفت
مادر و مادران هم نظارت کنند که پلانشت را برای تعلیم استفاده برند در داخلش تمام کتاب های درسی را جاگیر کنند یک کاری معمولی هست که همه ما به همین هم میکنیم
پلانشت را ساکنان بیشتر همچون یک کامپیوتر سریدستی برای کار در اینترنت استفاده میکنند. در برابر استفاده پلانشت آوردن تلفن های موبیلی نیز در مکتب ها منع است. مقامات در گذشته ده ها خواننده را برای داشتن تلفنی همراه و آوردن پلانشت به مکتب تنبیه داده والدینشان را جریمه بستند. ولی نه همه این عمل و منع بودن کار در وسایل فناوری را در مکتب درست می شمارند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg
دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 12.2% افزایش یافته است ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دوی مسئله این به استاد و بستگی دارد به تغییر و به اقلیم. برای مثال در تیرمای گذشته و دومای زمستان بار شرط قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وزیر انرژیتیکا حجم صادرات برق را در سال 2023 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند. میرحسین نظریف میگوید وزیر باید دلیل های قطع آورده اثبات میکرد که کدام بخش اقتصاد روش کرده است و چگونه به مسئله تامین برق تاثیر گذاشته است.
اکو وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص در باره این ساحه های رشد اقتصاد بیاند که کدام ساحه اقتصاد مثلا به کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وی رده کند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم
از تیرامو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 با کشورهای همسویش چقدر برق خواهد فروخت و با چی نرخ. ولی خبرگزاری از یپلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نویبر سال 2023 با خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را با داشتن رابطه های نزدیک به شبکه القاعده متهم کرد و گفت که این شبکه در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی و پایگاه ها تأسیس داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می کنم. بر اساس گزارش این شورا، شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در ولایت های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته است. گزارش همچنین می‌افزاید که این شبکه یک انبار اسلحه در پنشیر دارد و در کابل، هلمند و هرات هم پایگاه‌های ایجاد کرده است. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، شبکه القاعده که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، اخیراً مدرسه‌های نو را از جمله در ولایت‌های ننگرهار،